رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنونده عزیز. من سفرگل عالمی هم در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 8 صبح است.
و با درود به شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 4 صبح است.
با آرزوی روزی خوش و پربار برایتان برنامه بامدادی روزی دوشنبه 26 ژانویه رو با آخرین اخبار آغاز میکنیم.
اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان.
مقامات جنبش فلسطینی حماس به اسرائیل آتش بس یک ساله و افتتاح گذرگاه های نوار غزه را پیشنهاد کردند. آنها پیشنهاد اسرائیلی ها را که از طرف مقامات مصر برایشان رسانده شد و آتش بس 1.5 ساله و باز شدن برخی از گذرگاه ها را در نظر داشت رد نمودند. اسرائیل روز 18 ژانویه از قطع عملیات خود در نوار غزه خبر داد و بعد دنبالش حماس آتش بس موقت اعلان کرد. هنوز چهارچوب رسمی ادامه آتش بس مورد رضایت طرف ها قرار نگرفته است.
حربیان شریلانکا میگویند آنها آخرین پایگاه جدایی‌خواهان تامیل را اشغال کردند. منظور شهرک ملتی بود در شمال شرق جزیره است که تا حال زیر نظارت جنبش ببرهای تامیل بود. ساکنان شریلانکا در مناطق گوناگون از این خبر استقبال کردند و آن را جشن گرفتند. هنوز از طرف ببرهای تامیل که 25 سال باز برای استقلالیت وطن خود مبارزه می‌کردند، شرحی در این موضوع نرسیده است. ماه‌های اخیر حمله حکومت به گروه‌های جدایی‌خواه بی‌فاصله ادامه داشت.
نایب پرزیدنت ایالات متحده جو بایدن میگوید آمریکا باید به احتمال تلفات بیشتری آمریکاییان در افغانستان آماده باشد. و این نکته را در رابطه با آمادگی رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما با گسترش حضور حربی ایالات متحده در افغانستان پیوند داد. وی گفت اوضاع در افغانستان رو به بدی نهاده است و طالبان بخش مهمی مملکت را زیر نظارت دارند. بایدن به این هم اشاره کرد که آمریکا و همپیمانهای او در امداد کافی اقتصادی، سیاسی و حربی به افغانستان ناکام بودند و فساد مقامات دولتی و تولید مواد مخدر از مشکل‌های عمده این کشور باقی ماندند.
سروزیر اسرائیل اعلان کرد که دولتش از حربیان خود در صورت بددادگاه های بین المللی کشانده شدنشان دفاع خواهد کرد. ایهود اولمرت گفت برای این دسته ویژه وکیلان حقوقی تأسیس یافته است. سازمان های اسرائیلی، فلسطینی و بین المللی حقوق انسان گفتند می خواهم بر ضد اسرائیل که در 22 روز عملیاتش در نوار غزه قوانین جنگ را پامال کرده است پرونده باز کنند. گفته می شود 1285 فلسطینی در این حمله ها کشته شدند و از نیم زیادی آنها افرادی آسایشته بوده اند. در خشونت های اخیر همچنین 13 اسرائیلی نیز کشته شده اند.
مقامات آسیای مرکزی و اتحاد اروپا روز سه‌شنبه 27 ژانویه در مجارستان انتقال گاز به اروپا را بررسی خواهند کرد. طرح موسوم به نابوکو که یک مسیر نوی انتقال گاز آسیای مرکزی به اروپا خواهد بود، مورد بحث قرار خواهد گرفت. این طرح که چندین سال پیش آماده گشته است، 13 میلیارد دلار نرخ دارد و اروپا بر اثر ماجرای اخیر روسیه و اوکراین که سبب بی‌گاز ماندن بخش اعظم اروپا گردید، دوباره به آن رو آورده است.
سفیران روسیه و پیمان اتلانتیک شمالی امروز در یک ملاقات غیر رسمی در بروسل آینده روابط بین همه را بحث خواهند کرد. کاری شورای روسیه و ناتو پس از حمله روسیه به گرجستان در ماه آوگوست سال گذشته قطع گشته بود. همایش در حال جریان می‌گیرد که سران روسیه گفتند در مسئله انتقال اکمالات ناتو به افغانستان از قلمرو روسیه با ناتو همکاری خواهند کرد.
وزیر امور خارجه سربیا ووک ایرمیچ امروز در بروسل با مقامات اروپا مسئله عضویت کشورش را در اتحاد اروپا بررسی خواهد کرد. ایرمیچ گفته است سربستان می خواهد تا نیمه سال عریضه عضویت خود را به اتحاد اروپا سپارد و تا پایان سال مقام نامزدی را به دست آورد. ماجرا برای کوسوو و نبود همکاری سربها در بازداشت عامل ارشد جنایت های جنگی راتکو ملاتیچ از مانعهای عضویت سربیا در اتحاد اروپا دانسته می شود.
150 خانواده از شهر و روستای ولایت مختار کوهستان بدخشان به ناحیه دنغره ولایت ختلان کوچانیده شدند. خبرگزاری اوستا به نقل از رئیس این ناحیه محمد الله سیدعلیف گفته است برای مهاجران داوطلب در منطقه لاله‌زار ناحیه چند هکتار زمین جدا شده است. تجربه های کوچاندن اهالی از مناطق دشوارگذری کوهستانی به وادی ها سالهای اخیر نتیجه نداده است. اکثر آنهایی که به جنوب و غرب کشور کوچانیده شدند دوباره به محل های پیشین زندگی خود برگشتند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
تازه ترین خبرهای جهان را از رادیوی آزادی شنیدید. تفصیلات بیشتر و متن و تصویر از رویدادهای مهم را می توانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید. نشانه آن www.azadi.tj یا azadi.org.
شنونده ارجمند، اکنون توجه کنید به نامگوی گزارش و تحلیل ها در بخش بعدی برنامه.
واکنش ها در تاجیکستان به اظهارات مشترک روسیه و ازبکستان در جریان سفر مدودیف به تاشکند.
ادامه گفت‌وشنیدهای آتش‌بس در خاور میانه در عرفه سفر جورج میچل.
یاد آخرین قربانیان افغانستان در روزهای خروج نیروهای اتحاد شوروی در 20 سال پیش از این. با یک اظهارات نوی رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودیف هنگام سفر دولتیش به ازبکستان، نقش مسکو در مناسبت میان دولت‌های آسیای مرکزی دوباره زیر شبهه رفت. در حالی که مثلا دوشنبه و تاشکند یا تاشکند و آستانه نمیتوانند بین خود به سازش رسند، آنها به مسکو همچون داوری راستین و نیرومند می‌نگرند. و کرمل از این نقش که برایش هدیه شده است به سود خود استفاده میکند. مدودیف با دنبال رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف نظری او را تکرار کرد که به رضایت کشورهای پایاناب نباید کشورهای بالا آبی آسیای مرکزی نیروگاه های برخی آبی بنیاد کنند.
البته باری اول نیست که مسکو در این بحث از تاشکند پشتیبانی میکند، ولی این پشتیبانی گاهی تغییر مییابد، چون که از سوی دیگر کرمل همزمان اعلان میکند که خواستار شرکت در ساختمان نیروگاه روغن است، ولی به شرطی که بخش اعظمی سهمیه های آن در دست روسیه باشد. تاجیکستان هنوز نتوانسته است در این بحث با دلیل های عمده از حق خود حمایت کند.
و سفرگل، این را باید ضم کنیم که هنوز مقامات دولت تاجیکستان در این باره، درباره این اظهارات اخیر، فکری خود را یا نظر رسمی خود را بیان نکردند، ولی برخی از احزاب سیاسی کشور این بیانیه را مهم و سرنوشت ساز نامیدند. سبب این برخورد را از خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه کیوم مرسی عطا میشنویم.
واکنش نمایندگان برخی از احزاب سیاسی تاجیکستان به بیانیه دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه که پس از دیدارش با اسلام کریموف در تاشکند صدا داد چندان عادی نبوده است. آنها ادعای مسکو که ساختمان همه گونه نیروگاه های برقی آبی در منطقه را بدون رضایت همسایه کشورها ناممکن شمرد، مخالف سیاست های انرژی تاجیکستان عنوان میکنند. هرچند مقامات تا حالا واکنش رسمی در این باره را ارائه نکردند، اما موسی اسدزاده رئیس حزب خلق دموکراتی در دوشنبه که ریاستش را پرزیدنت امام علی رحمان به عهده دارد، این بیانیه را موقع کلی و نهایی مسکو ندانست. به نظر وی این بیانیه برای بنیاد نیروگاه های برقی آبی در تاجیکستان که به ضرر کشورهای پایاناب مثل ازبکستان و قزاقستان معرفی می شود مانع نخواهد شد.
من گمان نمیکنم که مدودیف به خاطر خوب کردن مناسبت هایش با ازبکستان از شریک استراتژی خود دست کشد. البته تاجیکستان حقوق معنوی دارد که مناسبت خود را نسبت به اظهارات هایی که با تاجیکستان دخل میکند آزاد گوید و ما این امکانیت را داریم.
موسی اسدزاده میگوید هرچند تحمل این گونه اظهارات سخت است، اما معنی نامهربانی روسیه به تاجیکستان را ندارد. دیمیتری مدودیف در تاشکند گفت که باید همه گونه نیروگاه های برقی آبی با رضایت کشورهای همسایه ساخته شوند و استفاده از آبهای فرامرزی باید عادلانه صورت گیرند. به قول او اگر این معیارها رعایت نشوند، روسیه از شرکت در این گونه طرحهای انرژی دست میکشد و هر مسائلی را که در این زمینه رو میزند با استفاده از راههای سیاسی حل خواهد کرد. هرچند آقای مدودیف از کشور دقیقا نام نبرد، اما روشن است که انگشت اشارهش بالای نیروگاه راغون در تاجیکستان و سلسله نیروگاه های قنبراتا در قرقیزستان دراز شد که کشورهای پایاناب چون ازبکستان مخالف ساختمان آنهاست و این همه را تهدید برای کمابی به 27 میلیون ساکن کشورش میداند. با اشاره به این مشکل، صاحب نظران تاجیکستان را اکنون به مرغ سرکنده شبه میدهند که همواره گرد خود میگردد ولی درمان نمییابد. اما محی‌الدین کبیری، وکیل مردمی در پارلمان و رئیس حزب نهضت اسلامی که اظهارات مدودیف را نگران کننده و یک جانبه میداند، به اصلاحات سمت روابط خارجی تاجیکستان اشاره میکند. وی میگوید با توجه به اینکه در سیاست های بین المللی و منطقه‌ای تغییر مشاهده می شود، تاجیکستان هم باید سمت های قوی و تازه را در مناسبات خارجیش پیدا کند. وی گفت
واقعا جای نگرانی هست که روسیه در این بحث موقع یک طرفه گرفت و اصلا باید که با نظر داشت منافع خود روسیه در منطقه تلاش میکرد که سیاست خود را موقع گیری خود را طرز آشکار کند یا اعلان کند که همه شریکان از آن قانع باشند. ولی در حال حاضر این نقطه نظر تنها به نفع کشورهای پایاناب هست، نه تاجیکستان و قرقیزستان که در منطقه بالا آب دریاهای فرامرزی قرار دارند.
و این هم در حالی که شادی شبدالوف رئیس حزب کمونیست و عضو کمیته انرژی و ساختمانی مجلس نمایندگان اظهارات رئیس جمهوری روسیه را اشتباه دانسته و احتیاج منطقه به یک بازار عمومی انرژی را تاکید میکند. به گفته او کشورهای آسیای مرکزی را ضرور است تا در یک جایگی بازار انرژی را تاسیس دهند که مثل بازار انرژی اروپا باشد و از تصمیم گیری ها هیچ یک از این کشورها زیان نبینند.
صحبت کوتاه، باید بازار عمومی باشد. در این بازار پادشاه نباشد. از نظر حزب ما نه روسیه پادشاه باشد در بازار، نه ازبکستان، نه تاجیکستان، نه قزاقستان، نه ترکمنستان، نه قرقیزستان. اینها باید در همکاری مساوی برابر باید در این بازار شرکت ورزند و این بازار انرژتیکی آسیا میله به منفعت همه این دولت ها صورت بگیرد، نه اینکه به منفعت یکی ازشون و تهدید یکی ازشون بر دیگرش. این گپ ها یک توضیح هست، این گپ ابر قدرت جویی هست، این گپ ها خطا هست.
همین طور واکنش نمایندگان برخی از احزاب سیاسی تاجیکستان در برابر بیانیه دیمیتری مدودف چندان ساده نبود و آنها این همه را به قرابت بیشتر ازبکستان روسیه ربط میدهند که قبل از همه از منافع انرژی و سیاسی در منطقه منشأ میگیرد. اخیرا در جریان سفر مدودف به ازبکستان تاشکند روزی شد که به روسیه 15 میلیارد متر کوب گاز الوهگی فروشد. غیر از این ازبکستان انتظار دارد که توسط برخی از شرکت های انرژی روسی 5 میلیارد دلار درآمدی نو خواهد داشت. جانب ها همچنین به توافق رسیدند که لوله نوی گازی را بنیاد میکنند که آن از امکانات فعلی به مراتب بیشتر بوده است. یعنی با نظر داشت این همه توری کارشناسان میگویند برای روسیه بهتر است کار را با یک شریکی به منفیت از همه نظر توصیه دهد، نه با شریکی که وامانده مشکل است و هر لحظه به کمک احتیاج دارد. کیوم مرساتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظر کارشناسان تاجیک به طرفداری مسکو از مخالفت‌های تاشکند در مسئله بنیادی نیروگاه‌های آبی برقی در قلمرو تاجیکستان و قرغیزستان.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
فرستاده نوی ایالات متحده برای خاورمیانه جورج میچل این هفته اولین بار به منطقه سفر میکند. اولین بار البته به حیث فرستاده ویژه حکومت آمریکا. سفری او در حال اتفاق میافتد که جنگ سه هفته‌ای نوار غزه نه تنها عمق شدت میان اسرائیلی و فلسطینی ها را نشان داد، بلکه روند صلح را به مرحله سخت تر وارد کرد.
بله، مرحله دشوار ولی شاید یک اندازه امیدوار کننده. در بخش خبرهای کوتاه به شنونده عزیز گفتیم که حماس پیشنهاد آتش بس کرده است و از این لحاظ سفر میچل که گذشته نزاع را نیز خوب میداند مهم شمرده میشود. سخن در این باره به خبرنگار رادیو آزادی در آمریکا لطیفی.
جنبش حماس در قاهره مصر پیشنهاد کرد با اسرائیل قرارداد آتش بس به مدت یک سال و با شوی دائمی گذرگاه ها به نوار غزه را به امضا رساند. در این باره رهبر هیئت حماس ایمن تها بعد از بررسی طرح اسرائیل درباره امضای قرارداد آتش بس به مدت 1.5 سال و قسمان بازشوی مرز با مقامداران مصری اظهار داشت. حماس این پیشنهاد اسرائیل را رد نموده طرح خود را پیشکش کرده است. اسرائیل 17 ژانویه سال جاری عملیات نظامیش در باریکه غزه را خاتمه داده، بعد از یک ساعت آتش بس یک جانبه اعلام نموده بود و تا حال این آتش بس در چارچوب یگان سند رسمی قانونی مشخص نگشته است. این در حالی است که قرار است رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما سفیر نوش در خاورمیانه جورج میچل را برای بررسی وضع سفربری منطقه کند. واشنگتن حالا اعلام نکرد که ضمن سفر نخستینش به خاورمیانه میچل چند وقت در آنجا باقی خواهد ماند، اما دیپلمات ها در مصاحبه های غیر رسمی با خبرگزاری ها گفتند که احتمال دارد بازدید میچل از خاورمیانه که روز سه‌شنبه 27 ژانویه در اسرائیل آغاز می‌گردد یک هفته ادامه خواهد یافت. انتظار می‌رود میچل 28 ژانویه در روم‌الله با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس دیدار و ملاقات کند. حضرت می شود که وی اینچنین از مصر، اردن و حتی سوریه دیدن کند. با وجود این واشنگتن احتمال سفر میچل به نوار غزه و مذاکرات به واسطه با حماس را انکار نمود. تحلیلگران بر اینند که چالش اصلی میچل این جستجوی راه تحکیم آتش بس میان اسرائیل و حماس می باشد. تا طرفین برای قانونی کردن این آتش‌بس یکم سندی را به امضا نرساندند و امکان دارد زده‌خوردها هر لحظه از سر گرفته شود و به همین خاطر میچل کوشش خواهد کرد آتش‌بس حاصل شده در شکل قرارداد رسمی تضمین گردد. اسرائیل میگوید به اغلب هدف‌هایش نایل گشت چون حماس در نتیجه جنگ ضعیف شده، شبه نظامیانش اکنون به جانب آن کشور موشک پرتاب نمی‌کنند، اما تل‌آویو می‌خواهد مطمئن شود که حماس از راه قاچاق اسلحه توسط تونل‌ها از مصر دوباره مسلح نگردد. حماس که خودش را برنده این جنگ می‌حسابد طلب می‌کند اسرائیل به انزوای اقتصادی 1.5 ساله باریکه غزه خاتمه دهد. بعد از آنکه سال 2007 جنبش حماس جنبش فتح محمود عباس را از باریکه غزه بیرون کرده اداره این منطقه را زیر تصرف خود درآورد، اسرائیل غزه را در انزوای اقتصادی قرار داده بود. تحلیلگران سفر میچل به منطقه را همچون تکان مثبت و مهم به تلاش‌های استقرار صلح می‌بینند و می‌گویند که این دیپلمات عالی رتبه سابقه با موفق حل نزاع‌ها را دارد. سالهای 90 زمان رئیس جمهوری بیل کلینتون و فرستاده ویژه آمریکا در گفت‌وشنود صلح ایرلند شمالی بود و بعداً به حل نزاع فلسطینی‌ها و اسرائیل مشغول شد. پدر میچل ایرلندی الاصل و مادرش لبنانی الاصل میباشد و به همین خاطر بعضی سروران کشورهای عربی را مثل نیم عرب استقبال میکنند. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
سفر فرستاده نوی ایالات متحده برای خاور میانه به منطقه در پس منظر گفت‌وشنودهای آتش بس.
شنونده ارجمند مجله بامدادی رادیو آزادی هستید. در افغانستان از یک فاجعه 20 سال پیش با اندوه یادآوری کردند. در همین روز اما 20 سال پیش نیروهای شوروی هنگام خروج از افغانستان از سر خشم 1200 نفر را به قتل رساندند که این حادثه با نام حادثه سالنگ یاد می شود. در این مراسم یکی از همسلاحان لشکرکش معروف احمدشاه مسعود، سابق معاون اول رئیس جمهور افغانستان مارشال محمد قاسم فهیم نیز شرکت داشت و به خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این باره چنین گفت:
تمام مجاهدین پروان و سالنگ گردمایی داشتن به یاد بود از امو روز شهدای سالنگ و چون یک محفل از مجاهدین بود ما هم آمدیم در این محفل شرکت کردیم.
موضوع قتل عام سالنگ یکی از رویدادهای مهم تاریخی روزهای خروج قوای شوروی از افغانستان است. موضوع سالنگ شما چگونه میبینید؟ چون در اون زمان شما در جبهات مجاهدین حضور داشتین.
سالنگ معبر و گذرگاهی است که شورویان و گزیر از طریق همی جاده رفت آمد میکردن. رفت آمد از اونا از در سالنگ بدون تاوان و تلفات نبود و بسیار پر قیمت بود بر شوروی ها و عمدتا در سالنگ مراکز و قرارگاه های مجاهدین قرار داشتن و همیشه بالای قطارهای اکمالاتی و قطارهای نظامی شوروی ها حمله میکردن و تلفات بسیار شدید وارد میکردن.
گفته شده در اینجا که 1200 نفر کسایی کشته شدند در این سالنگ که اکثرشون غیر نظامیان بودند. به نظر شما کشتار غیر نظامی در او زمان توسط ارتش شوروی سرخ چه دلیلی داشت؟ چرا اینا غیر نظامی‌ها رو هدف قرار میدادند؟
به خاطر از اینکه اونا عقده‌گشایی کرده باشند و رعب و ترس و خوف و وحشت ایجاد بکنند در برابر مجاهدین تفنگ به دست و سنگردار توان جنگ نداشتند و خواستند که مردم را تهدید بکنند. اصلا بر یک قوایی که آمدنشان چی توجیه داشت در افغانستان که مردم را بمبارد نکنند و غیر نظامی ها را نکشند؟
عوامل عمده برجسته نکاتی که منجر به این شد که شوروی قوایش از افغانستان بیرون کنه چی خود میتونه باشه؟
شوروی ها در افغانستان در یک جنگ بسیار طولانی مصروف شدن برخلاف تحلیل و برداشت خودشان. از یک طرف تلفات جانی جدی داشتن و از طرف دیگر لحاظ مصرفی و اقتصاد بر روسا مصرف و اکمالات این جنگ کمرشکن بود و ضمناً فشارهای جامعه بین المللی شورای امنیت ملل متحد اکیداً تکرار می شد که روسا باید افغانستان را تخلیه بکنن. این عوامل و ذهنیت عمومی از آن عمومی در داخل خود شوروی از آن عمومی عامه مردم شوروی برخلاف سردمدارای کمونیستی حزب کمونیست که در شوروی حاکمیت داشتن تحریک شد که چرا بچه‌های از اونها در افغانستان بدون کدام توجیه کشته میشن و تلفات میبینن. این عوامل بود که سبب شد که شوروی ها از افغانستان تصمیم بگیرن خارج شون و مو اساس از افغانستان برآمدن.
مصاحبه خبرنگار رادیوی آزادی بود با مارشال محمد قاسمی فهیم، سابق معاون اول رئیس جمهور افغانستان در مراسم یادبود قربانیان قتل عام سالنگ.
صحبت جالبی بود و با یک ترانه برنامه‌مون رو ادامه میدهیم.
یک خشت تازه، یک خشت دیگر، قلبی آورد گل بیاور خانه را سازه مصر، گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مصر. بده یک خشت تازه، بده یک خشت دیگر، گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مصر، گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مصر. نیست در خشت طلایی یا نباشد خشت پخته، نیست در خشت طلایی یا نباشد خشت پخته. خشت خام انداز بالا یا علی یا پیر گفته، 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 یا علی یا پیر گفته. بده یک خشت تازه، بده یک خشت دیگر، گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مصر، گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مصر. کبوتر فرش خانه از ترانه، سقف خانه از کبوتر فرش خانه از ترانه. یک برنده از پرنده غرق شعر عاشقانه، خانه را سازم از نو تا هوای تازه آید، نور از کلکین در آید، عشق از دروازه آید، نور از کلکین در آید، عشق از دروازه آید، درایت عشق از دروازه آید، نور از کلکین درآید، عشق از دروازه آید.
صدای ما را از رادیوی آزادی می شنوید و این ترانه فرهاد دریا را نیز از رادیوی آزادی شنیدید. قبل از آن که به بخش دیگر از برنامه رجوع کنیم، یک نگاه به سرخط مهمترین اخبار این ساعت.
مقامات حماس به اسرائیل آتش بس یک ساله و افتتاح گذرگاه های نوار غزه را پیشنهاد کردند.
حربین شریلانکا می گویند آنها آخرین پایگاه جدای خواهان تامیل را اشغال نمودند.
نوی پریزیدنت جو بایدن از احتمال افزایش تلفات امریکاییان در افغانستان هشدار داد.
سروزیر اسرائیل اعلان کرد که دولتش از حربیان خود در دادگاه دفاع خواهد کرد.
مقامات آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا انتقال گاز منطقه به اروپا را بررسی خواهند کرد.
سفیران روسیه و ناتو در ملاقات غیر رسمی آینده روابط بین همه را بحث می‌کنند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و اکنون شنونده ارجمند توجه کنید به سرخط مطالب بعدی برنامه.
ناراضگی های نوی پاکستان از ضربه های اخیری موشکی امریکا به مناطق قبیله نشینی هم مرزی افغانستان.
افزایش فشار به دیگر اندیشان در ایران در راستای انتخابات پریزیدنتی در این کشور.
سرنوشت شهروندان سابق تاجیکستان در قرقیزستان پس از تبدیل تابعیت دولتی. برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا می دهند. امروز دوشنبه 26 ژانویه سال 2009. مجریانی برنامه من سفرگل عالمی از دوشنبه و همکارم سلیمی ایبزاد از شهر پراگ.
بله سفرگل، به فکرم فرصت خوب است در برنامه ببینیم که امروز شنوندگان ما را در مناطق گوناگون تاجیکستان چی آب و هوای انتظار است.
بله سلیم جان، بنا به خلاصه هواسنجان امروز در دوشنبه پایتخت تاجیکستان هوا نیمه ابری و حرارت هوا تا 8-9 درجه بالای صفر قرار می گیرد. در ولایت ختلان هوا گرمتر و تا 10-12 درجه بالا می رود. هوای ولایت سغد 5-6 درجه گرم می شود. در منطقه بدخشان امروز هوا ابری شده 4 درجه بالای صفر خواهد شد. هوای نواحی اطراف پایتخت باشد 6-7 درجه گرم می شود.
خیلی روزی خوبه به نظر می رسد. امروز آب و هوای خوبه مردم را انتظار است و بگذار این گرمی که در این فرصت زمستان تقریبا بعد از چله زمستان به میان آمده است دل آدمان را نیز گرم دارد و روزی خوش و پرثمر برای آنها تقدیم نماید. خب و ما برنامه را ادامه می دهیم و رو می آریم به پاکستان، یکی از همسایه های دیگری تاجیکستان. مقامات این کشور در یک اظهارات رسمی گفتند ضربه های موشکی آمریکا به موضع ستیز جویان اسلامی در مناطق قبیله نشین از فایده دیده ضرری بیشتر دارند.
این اظهارات در حال نشر شد که بر اثر ضربه های موشکی روز جمعه 22 نفر در وزیرستان کشته شدند. برخی از آنها افراد آسایشته و برخی دیگر مسلحان بودند. واقع در نزدیکی مرز با افغانستان به عمل آمده است.
چون همیشه پاکستان، مقامات پاکستانی به این حادثه ها واکنش نشان می دادن، ولی اولین بار است که رئیس جمهور پاکستان در این مورد اظهار نظر کرده است. تفصیلات این اظهار نظر و واکنش های دیگر را در رابطه به حادثه های پاکستان در گزارش از همکارمان خرامانی بقازاده می شنویم.
رئیس جمهوری پاکستان ناصف علی زرداری حمله های موشکی ایالات متحده آمریکا بالای هدف های احتمالی تروریستان در مناطق قبیله نشین این کشور را شدیداً محکوم کرد. سخنگوی پرزیدنت فرهاد الله بابر امروز در نقل قول از زرداری گفت که حمله های مذکور به مبارزه ضد ترور کمک نخواهد کرد. بابر گفت که رئیس جمهوری پاکستان با چنین لحن روز شنبه در ملاقات با سفیر آمریکا در اسلام آباد ان پترسون اظهارات داده است. این مراتبه دوم است که رهبر پاکستان با یک خیلی تند از حمله های دوگانه موشکی امریکایی ها بالای مناطق مرزی کشورش که منجر به هلاکت 22 نفر شده است یادآور می شود. مقامات می گویند که 8 گمانبر کشته شده جنگیان خارجی بودند و اما هویت دیگرها شناسایی نشده است، هرچند تاکید کرد که در میان کشته شده ها شمار معینی از مردم آسایشته نیز بودند. وزارت خارجه پاکستان با پخش اظهارات روز جمعه گفت که امید دارد ماموریت پرزیدنت نو امریکا باراک اوباما سیاست پرتاب موشک‌ها توسط هواپیماهای بدون خلبان را بازنگری میکند. بعدی به کار شروع کردن اوباما در تاریخ 20 ژانویه این نخستین حمله موشکی آمریکایی بود که بالای مناطق قبیله نشین انجام شد. وزارت خارجه تاکید کرده است که این حمله ها بی‌منفعت بوده، نباید تکرار شوند. حمله های دوگانه موشکی که روز 23 ژانویه صورت گرفت پایگاه القاعده را در منطقه وزیرستان هدف قرار داده است. در میان 22 قربانی این حمله ها 8 نفر به حیث جنگیان احتمالی خارجی شناسایی شدند. یکی از آنها جنگی مصری مصطفی المصری نام دارد. حالا مقامات پاکستان این مسئله را مورد تحقیق قرار دادند که تا کدام اندازه مصری در عملیات تروریستی فعالانه اشتراک کرده است. ایالات متحده آمریکا به طور روشا تایید نکرد که در منطقه مرزی پاکستان عملیات موشک اندازی را انجام داده است. پاکستانی ها میگویند که علیرغم یک جزوی از عملیات جهانی ضد ترور بودن اسلام آباد، اما نیروهای آمریکایی در خاک پاکستان گاه ها به طور جداگانه از همکاران پاکستانیشان عمل میکنند. این در حالی است که هواپیماهای بدون خلبان حامل موشک‌ها که در خاک افغانستان مستقر میباشند هر روز از بالای مناطق قبیله نشین پاکستان پروازها انجام میدهند و ماهای آخر شماری حمله های موشکی هوایی توسط چنین هواپیماهای جنگی نوع پردیتر باز هم بیشتر میشود. طبق گزارش ها شروع از ماه آگوست تا امروز 30 مورد حمله های موشکی هوایی به قید گرفته شده، بیش از نصف آن در 4 ماه آخر ثبت شده است. پاکستان پیوسته به واشنگتن در این زمینه اعتراض بیان میکند، ولی نخستین بار است که چنین اعتراض های شدید لحن در سطح رئیس جمهوری این کشور صدا داده باشد. پاکستان دریافت کننده عظیمترین کمک های بشری و نظامی ایالات متحده آمریکا می باشد و در پاسخ به این یاری ها از عملیات ضد تروری واشنگتن طرفداری کرده است. این معنای آن را دارد که پاکستان به خاطر حساسیت چنین وضع باید توازن یا بالانس را رعایت کند تا که با وجود ناراحتی هایش از ورود هواپیماهای جنگنده آمریکایی به حریم هوایش، شریک کلیدی آمریکا در مسائل امنیتی باقی ماند. از سوی دیگر خود نیروهای پاکستانی نیز در مناطق قبیله نشین با جنگیان مبارزه می برند، اما یکی از مهم مهمترین بخش های استراتژی نظامی اسلام آباد این است که با زبان خوشی دیپلماتی با رهبران قبیله ها دل آنها را به دست آورد. از همین خاطر است که از نظر بعضی ها عملیات آمریکایی ها در اصل به منفعت اسلام آباد است که نمیتواند پره مرزهایش را نظارت کند. اما از سوی دیگر برخی مقامات پاکستانی میگویند که محض همین دخورگی سیاست اسلام آباد باعث خشم و ناراحتی های بیشتری مردم محلی می شود.
بحثو در رابطه با ضربه های موشکی نیروهای آمریکا با موضع ستیزه‌جویان اسلامی در مناطق قبیله نشینی پاکستان.
در ایران دو پزشک دارای معروفیت بین المللی با اتهام سوی قصد به حکومت اسلامی بازداشت و محکوم به زندان شدند. حبس آنها با دیگر کارمندان جامعه مدنی ایران تاثیر منفی خواهد داشت و از افزایش فشار به فعالان حقوق انسان و محافل علمی خبر می‌دهد.
محاکمه پزشکان سرشناس HIV در حال صورت می‌گیرد که مقامات دولت مرکز حقوق انسان برنده جایزه صلح نوبل شیرین عبادی را بستند و تعقیب منقدان و اقلیت‌های دینی را به افزایش دارد. تفصیلات بیشتر و نظر کارشناسان را در این باره از همکارمان سلیم ایوبزاد با هم می‌شنویم.
دو برادر آرش و کامیار علایی را با اتهام فعالیت ضد حکومت و آماده کردن انقلاب نرم ایران به حبس گرفتند. انقلاب نرم با پشتیبانی ایالات متحده. وکیلان حقوقی برادران میگویند یکی از آنها به 6 و دیگری به 3 سال زندان محکوم شده اند. نزدیکان آرش و کامیار محکومین را بیگناه می شمارند و هشدار می دهند که ممکن است برادران تحت فشار به اقرار گناه نبوده مجبور شده اند. هر دو برادر پزشکند و به معالجه گرفتاران انگل HIV/AIDS مشغول بوده در این رشته به اعتراف بین المللی نائل گشتند. آنها در چندین همایش جهانی مربوط به HIV/AIDS شرکت کرده با بهترین پزشکان دنیا تبادل تجربه کرده اند. کامیار علایی میخواست در دانشگاه بهداشت عام آلبانی نیویورک رساله دکتری حمایت کند. حبس و محکومیت برادران پزشک یک نشانه افزایش فشار به فعالان و هشدار به آنهایی است که با ایالات متحده رابطه دارند. جو آمون مدیر برنامه حقوق انسان و HIV/AIDS در سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید در دوره پرزیدنت محمود احمدی نژاد وضع حقوق انسان در ایران به بدترین نقطه فرو افتاد. عبدالفتاح سلطانی حامی سرشناسی حقوق انسان و یکی از بنیادگذاران مرکز حامیان حقوق به این باور است که حکومت تلاش دارد در راستای انتخابات پرزیدنتی 12 ایون در جامعه ترس و هراس ایجاد کند.
این عناوین را که اتخاذ میکنن قصدشون این است که واژه‌هایی به کار ببرن که هیچ معنی قانونی نداره ولی میتونه افکار عمومی را به نحوی فریب بدن که اگر خواستن برخورد کنن با نهادهای مدنی توجیهی برای خودشون درست کرده باشن.
در سالهای اخیر مقامات ایرانی روشنفکران، منقدان، دانشجویان و حامیان حقوق انسان را در تهدید به امنیت ملی عیبدار کردند و میگویند با استفاده از آنها ایالات متحده میخواهد در ایران یک انقلاب نرم به وجود دارد. مرتضی سیمیاری عضو بزرگترین گروه دانشجویان اصلاحات‌خواه است زیر عنوان دفتر تحکیم وحدت و میگوید تلاش‌های حکومت به سرکوب کردن فعالان علامت ترس آن از دیگر اندیشی است.
این برخوردهایی که با آقایون میشود، این برخوردهایی که با دانشجویان میشود، با زنان ما میشود، همه اینها در حساب کودتای مخملی و یا حتی انقلابهای براندازانه نه مطرح میشود، قاعدتا هیچ کدوم اینها همه جریانهای دموکراتیک ایران رو باید هوشیار بکنند که اونها رو در یک فکری نندازد که نتیجه اون باشد که اونها انفعال پیدا بکنند. در واقع این حقوق در اون جریان نشون داده که با برخوردهای با مخالفت با برخوردهای صنفی تضعیف بودن خودش و ضعف خودش در مدیریت کشور رو نشون میده.
همین نقطه نظر مرتضی سیمیاری را یکی از بنیادگذاران مرکز حامیان حقوق عبدالفتاح سلطانی نیز تصدیق میکند و پرونده های اخیر را نشانه پریشانی در میان محافظه‌کاران مینامد.
معتقد از طریق النصر به روح باید با ایجاد رو به وحشت نهادهای مدنی را از فعالیتشون جلوگیری بکنه و نگذاره تشکلها، احزاب، مدافعین حقوق بشر در یک فضای بازی با مردم صحبت بکنن. از این طریق سعی میکنه که بتونه در یه فضای بسته‌ای به نحوی انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری رو ببره و سعی کنه احمد نژاد را برنده انتخابات اعلام کنه.
خبر حبس برادران علایه در حال پخش شد که بسیاری ها از بسته شدن مرکز حامیان حقوق انسان که برنده جایزه صلح نوبل شیرین عبادی تأسیس داده است در شگفت بودند. این مرکز منتظم از وضع حقوق انسان گزارش نشر میکرد. چند روز بعدش روزنامه معتدل کارگزاران بسته شد. بعدش دو مرد در مشهد با سنگسار کشته شدند. فشار به صوفیان شدت گرفت و در کیش چندی از درویشان بازداشت شدند. هفته گذشته 5 پیرو دینی بهایی در تهران به حبس گرفته شدند و قبرستان بهایی ها تخریب گردید. اینچنین گفته می شود قبرستان خاوران تهران مدفن صدها محبوس سیاسی که در سالهای 80 به خطر رسیدند نیز تخریب شده است. از همه بیشتر بازداشت دانشجویان افزایش یافته است. ده ها نفر آنها در دانشگاه های گوناگون ایران با اتهام تبلیغ اندیشه های ضد دولتی بازپرسی می شوند. هادی قایمی از معرکه بین المللی حقوق انسان در ایران میگوید مقامات ایرانی رویدادهای غزه را نیز برای افزایش فشار به دیگر اندیشان استفاده کردند و می افزاید آنها همچنین عملا می خواهند قطعنامه اخیر سازمان ملل را که در ماه دکبر سال گذشته از وضع حقوق انسان در ایران جدا اظهار نگرانی کرده بود نادیده بگیرند.
به جای اینکه دولت ایران تعاملی کنه و در صدد پاسخگویی بر بیاد و ببینه که چطور میتونه این محکومیت ها رو در سطح جهانی کمتر کنه، متاسفانه قدرت رو به این افراطیون واگذار کردن که این کارها رو بیشتر از پیش انجام بدن.
اکثر ناظران معتقدند که هر قدر انتخابات ماه ایون نزدیکتر آید، سرکوب کردن منقدان در ایران ظاهرا به همان اندازه شدت خواهد گرفت.
تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان برار و نابراری سیاست کادری.
البته این خود تغییرات های نخستی نیستند.
رئیس جمهور از کادرهایی که در کشور معاصر شاید از طرز اداره نمودن آنها خسته شده است.
بحران شدید سیاسی اجتماعی اقتصادی که امروز داستان فرا گرفته است کلا نتیجه سیاست کادری حکومت کنونی است.
این همه خیلی خوب است که در همین محل رو به نظر میاد.
موضع بحثی برنامه چشم انداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی با اشتراک نمایندگان احزاب، مسئولین و کارشناسان.
در تاجیکستان هر 3 ماه، نیم سال، 9 ماه و 1 سال ارقام و عددی تمام رشته های حیاتی کشور از طرف کمیته آمار جمع‌بندی و نشر می شوند. اما در این میان یک احصایه هنوز یگان بار به گوش نرسیده است که آیا سالانه چی تعداد از شهروندان تاجیکستان به شهروندی دولت های دیگر پذیرفته می شوند.
در واقع این سوالی تا هنوز به جواب است و اون که جواب تخمینی دارد. سفرگو شما این نمی گفته به یاد من رسید که شاعر گفته است که اگر من در میان مردمم نباشم تعداد خلق من ناپره است و این درباره یک نفر. اما سالهای آخر صدها نفر از شهروندان تاجیکستان تبعی دولت های دیگر می شوند، مخصوصا روسیه. هرچند درست است که در بین تاجیکستان و روسیه سازشنامه 2 شهروندی وجود دارد.
بله سلیم جان، اما با قرقیزستان چنین سازشنامه موجود نیست. تنها قراردادی سبوکی تغییر شهروندی وجود دارد و در این سالها تعداد زیادی از شهروندان تاجیکستان به شهروندی قرقیزستان پذیرفته شدند. یک مقداری آنها قرقیزهای تاجیکستانند، ولی از میان تاجیکان هم هستند آنهایی که تابعیت دولت قرقیزستان را قبول کردند. در این باره خبرنگاری رادیو آزادی در بیشکک میرسراری فرغانی گزارش میدهد.
با گفته اوکتامخان عبداللهیبا، نایب نخست وزیر قرقیزستان، 25 هزار قرقیزتبار از کشورهای دور و نزدیک دوباره به کشورش برگشتند و 80% آنها شهروندان تاجیکستان می باشند.
آلاردن ایچینین تاجیکستاندان کلگندر 80% دو بگون ککنده تزد.
اوکتامخان عبداللهیبا افسود، اما قرقیزتباران باقی مانده از چین، ترکیه و ازبکستان وارد مرز کشورش شدند. این موضوع در پارلمان قرقیزستان ضمن بررسی اجرای قانون در باره شهروندی مطرح شد. اوکتامخان عبداللهیبا گفت که قرقیزستان در مجموع 5,500 آیله مهاجران را پذیرفته است و در همین حال 40% اعضای این خانواده ها به منزل نیاز دارند. با گفته نایب نخست وزیر قرقیزستان، کشورش با تاجیکستان در مورد ساده کردن ترتیب قبول شهروندی سازشنامه امضا کرده است.
قرقیز ریاستی من تاجیکستان ریاستی ارتوسوندا جارандыкты алымын жөнөкөйлөштүргөн процедурасы жөнүндө макулдушуга кол коюлган.
Вай гофт از این لحاظ قرقیز تبارانی که از تاجیکستان آمده اند ضمن قبول شهروندی با یگان مشکلات مواجه نخواهند شد. اکتامخان عبدالله گفت که ولی در همین حال مسئله تامین منزل هنوز مسئله رقم یک باقی مانده است. با گفته او محض عدم منزل این قرغیزتواران نمی توانند که خود را در اداره های مربوطه کشورش ثبت نام کنند. با تاکید نائب نخست وزیر قرغیزستان به منظور تامین این قشر مهاجران با منزل و قرضهای درازمدت امتیازناک حکومت کشورش همگی 48 میلیون سوم یا معادل بیشتر از 1 میلیون دلار آمریکایی اختصاص داده است که متاسفانه مبلغ کافی نیست. آیگور رزقولوبا رئیس کمیته مهاجرت و شغل قرغیزستان ابراز داشت که در حدود 1 میلیون قرغیزتبار در بیرون از مرز کشورش به سر میبرند و افزود که 55 هزار آنها شهروندان تاجیکستانند.
Bizge ofisialde oturdu, dokumentlerini tapşırıp bizden razışeyini alıp atat.
Ba guftay Aygul Rizqulova, Kırgızstavaran eki ba qasdi sukunati daimi ba Kırgızistan omadand, ba'di peshnihadi asnad hamchun shahrvand kishvarash pazirufta meshavand. Rais komitei muhajirat va shughl afsud, vale bujay kishvarash rasonidan komakhoi mali ba azoy khonavadahoi bargashtai Kırgızstavar ro baroi salhoi ba'd peshbini nakarde ast. Vay guft az in lihaz besh az 5000 in muhajiran dobara ba Tojikiston bargashtand.
Мисал үшін ГКНБ же паспорттық службалар ұшыл жылдап-жылдап қармап бер албай атады документтері. Бұл дағы ұшыл мен өлім.
Ба гуфтаи Ойгул Рызқулова, аснади аксарияти қирғизтаборон аз назорати комитеи амният ва идораҳои марбутаи вазорати дохила мегузарад. Вай афсуд, вале ин тафтиш муддати дарозро дар бар гирифтааст. Бояд гуфт ки Қирғизистон барои қирғизтаборон новобаста аз он ки дар кадом кишвар ба сар мебаранд режими раводидро бекор кардааст. Зайнеддин Қурмонов, депутати парламони Қирғизистон, мегуяд:
«Во многих государствах иностранных понятие национальность совпадает с понятием гражданства».
Ба гуфтаи Зайнеддин Қурмонов, дар аксарияти кишварҳои хориҷӣ байни мафҳуми миллат ва шаҳрванд ягон тафовут гузошта нашудааст. Вай афсуд, ба ин сабаб қирғизтаборони ин кишварҳо зимни бозгашт ба ватани бобоиашон ба як ида мушкилоти сарпечида муоҷиҳ хоҳанд шуд. Зайнеддин Қурмонов гуфт, хушбахтона аз ин раванд кишварҳои муштаракулманофеъ орӣ мебошанд. Мухтор Набатов, собиқ як сокини ноҳияи Ҷиргатоли Тоҷикистон, ки бо 6 нафар аъзои хонаводааш дар Бишкек ба сар мебарад, ба радиои Озодӣ гуфт:
«Мо аз Тоҷикистон соли 1996 омадем ба тарафи Қирғизистон. Падарму тоҷик, модарму қирғиз аст. 12 сол мешавад, ки мо дар Қирғизистон зиндагӣ мекунем. Сабаби омадани мо ба Қирғизистон, на Тоҷикистон ҷанг сар шуд. Барои ҳама мо оилаи худ мо қатъи ҳама мо тарафи Қирғизистон омадем. Дар ин ҷо дар Қирғизистон мо гражданство гирифтем, ҳама мо кор мекунем».
Мавсуф афсуд ки ҳукумати Қирғизистон ба модараш ва як бародари маълулаш нафақа таъин кардааст. Нирасоли Фарғонӣ, Радиои Озодӣ, Бишкек.
Сарнавишти шаҳрвандони собиқи Тоҷикистон дар Қирғизистон.
اینجا فرصت است که برای فراغت شنونده عزیز و شاید برای اندیشه های عمیق تر در باره آن که چرا نفری که پدرش تاجیک و مادرش قرقیز بوده است و میتونست که در هر دو مملکت رو وطن انتخاب کند، چرا به قرقیزستان را و شهروندی قرقیزستان شد، از شهروندی تاجیکستان دست کشید. برای اندیشه در این باره ها یک پارچه ترانه.
جدایی ها جدایی کجا شد آشنایی، چگونه ما فتادیم به شهری بی وفایی. جدایی ها جدایی کجا شد آشنایی، چگونه ما فتادیم به شهری بی وفایی. جدایی جدایی کجا شد آشنایی، چگونه ما فتادم به شهری بی وفایی. نمیدانم نمیدانم کی سنانان و گیریانم، زی تقدیری پریشانم خدایا گشت حیرانم. نمیدانم نمیدانم کی سنانان
ورزوی اون که همه اونایی که در شهر بی‌وفایی افتیدن به شهر صداقت برگردند و جدایی از میان برداشته شود. این آهنگ و صدای ما را از مجله بامدادی رادیوی آزادی میشنوید. در این فرصت از برنامه توجه کنید به سرخط آخرین اخبار.
مقامات حماس به اسرائیل آتش بس یک ساله و افتتاحی گذرگاه‌های نوار غزه را پیشنهاد کردند.
حربیان شریلانکا میگویند آنها آخرین پایگاه جدای خواهان تامیل را اشغال نموده اند.
نوی پریزیدنت جو بایدن از احتمال افزایش تلفات امریکایان در افغانستان هشدار داد.
سروزیر اسرائیل اعلان کرد که دولتش از حربیان خود در دادگاه دفاع خواهد کرد.
مقامات آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا انتقال گاز منطقه به اروپا را بررسی خواهند کرد.
سفیران روسیه و ناتو در ملاقات غیر رسمی امروز آینده روابط بین همه را بحث می کنند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
کاملا درست، مجله بامدادی را می شنوید. سخنگویان آن همکارم سفرگل عالمی از دوشنبه و من سلیم ایوبزاده از پراگ. اکنون نگاه به سرخط مطالب بعدی برنامه.
انتقال گاز به اروپا شروع شد، ولی بحثی کی گناهکار بود تنها اکنون به اوجش می رسد.
جنبست 17 دوره جام قهرمانان فوتبال اتحادیه دولت‌های مستقل و کشورهای ساحلی بالتیک.
پزشکان تاجیک با سبب کمی مزد و بدی شرایط کار کسب خود را و گاهی حتی وطن خود را ترک می کنند.
در آغاز برنامه سفرگل عزیز شما گفتید هوا امروز نسبتا معتدل و نرم و حتی میشد گفت گرم در قیاس با این وقتی زمستان هست و امروز هوا بازم گرمتر میشود، اما بگوید که در قرب پل در کشور چه تحولی پیش آمده است؟
بله سلیم جان، به فکرم تحول شاید امروز به عمل آید، زیرا قرب اسعار همان است که روز جمعه بود. در دکان‌های صرافی شهر دوشنبه یک دلار آمریکایی با عوض 3.52 درهم فروخته می‌شد. یک یورو 4.54 درهم ارزش داشت. یک روبل روسی باشد با عوض 10 سومانی خریداری می‌شد.
تشکر. قربی اسعار در صرافی‌های پایتخت را شنیدیم و حالا یک نگاه به برخی از مطالب مطبوعاتی غربی. من اینجا زمام صحبت را پر به همکارم سفرگل عالمی می‌دهم. خوب، چه مسائل امروز در مطبوعات غرب به اصطلاح داغ است؟
مسائلی که مطبوعات غرب این بار به آن را آورده است: ماجرای گاز، بحران جهانی اقتصادی و شروع برنامه‌های جدید مأموریت نوی کاخ سفید بوده است. سامانه اینپرسا در صحیفه موضوع روز خود از قول کارشناسان غربی نوشته است هرچند ماجرای گاز میان روسیه و اوکراین انجام یافته است، اما این موضوع هنوز صحیفه‌های مطبوعات جهانی را ترک نکرده است. ادامه ماجرای گاز فعلا این است که بنا به نوشته این سامانه، شرکت روس اوکراینرگو برانده شدنش از این بیزنس تن نمی‌دهد و روغ گاز آلمان علیه گازپروم دست پنجه گرم میکند و اعلام داشته است که در صورت ضرری به او وارد شده کیف را که 650 میلیون دلار شمرده شده است گازپروم نپردازد، او را به دادگاه میکشد. اما روسیه و اوکراین روغ گاز را با کروپسی گاز گناهگار میداند. کارشناسان می نویسد سامانه اینپرسا، گازپروم را به قمچین در دست کرمل تشبیه می دهند که هر نفر سرکش را از خواسته های او با آن جزا می دهد. نشریه نیویورک تایمز در یک مقاله خود می نویسد سعید علی الشهری، یکی از اعضای القاعده که در محبس گوانتانامو نگاه داشته می شد و اخیراً از جانب حکومت امریکا آزاد کرده شده بود، باز هم به صف القاعده داخل شده فعالیت می برد. سعید علی با نام و نسب دیگر و همچون تاجر به افغانستان و ایران رفته و جنگیان کمک کرده بوده است که از طریق مرز سلاح و لوازمات جنگی گذرانده شود و با همین اتهام مجازات و در زندان گوانتانامو نگاه داشته می شده است. نیویورک تایمز از قول کارشناسان می نویسد چون این مثال ها براک اوباما را وادار می سازد که در مورد برهم دادن محبس های گوانتانامو با سراسیمگی راه ندهد. نشریه دیگری غربی وال استریت جورنال از قول کارشناسان مسائل اقتصادی دانشمندان آمریکایی در رابطه با بحران اقتصادی جهانی می نویسد بحران اقتصادی جهانی در آینده شدیدتر از آن خواهد بود که می گویند. اونها حدس میزنند، مینویسد این نشریه، کشورهای بزرگترین جهان آمریکا، چین، روسیه در آینده با بی‌قرشوی پول، پایین روی نرخ‌ها و کمبودهای دیگر روبرو خواهند شد. آمریکا را باشد طی دو سال بحران اقتصادی دامنگیر خواهد بود و تنها در صورت کم کردن مبلغ گذاری به برنامه‌های سیاسی خارجی خود و دخالت نکردن سیاستمداران و اقتصادیات آمریکا میتواند گریبانش را کم کم از دست بحران اقتصادی خلاص کند، نوشته است این نشریه. نشریه لس آنجلس تایمز در مقاله خود تحت عنوان آنها به مراسم سوگند یادکنی آمدند و در تونل در ماندند نوشته است چند هزار نفر از آن 2 میلیون نفری که از گوشه و کنار ایالات متحده بلیت خریده و به مراسم سوگند یادکنی 44مین پرزیدنت آمریکا باراک اوباما آمده بودند در تونلی که در زیر پارک ملی قرار دارد بند ماندند و نتوانستند در این معرکه تاریخی شرکت کنند. نشریه از قول این افراد می نویسد پلیس به آنها گفته است همگی چند دقیقه باید در این تونل انتظار باشند و بعداً به آنها امکان داده می شود که از تونل بیرون آیند و در مراسم اشتراک کنند. اما مراسم سوگند یادکنی به این نفران انجام یافته است و آنها نتوانستند از تونل بیرون آیند و تنها شادی و سروری که نهایت باراک اوباما پرزیدنت سیاه پوست صاحب کاخ سفید شده است با آنها امکان نداده است که با واهمه ها و دیگر پیامد ناخوش راه دهند. فعلا این حادثه از جانب مقامات انتظامی آمریکا تفتیش می شود، نوشته است این نشریه. سلیم جان.
بله بله بله، خیلی خبر جالب است و شاید دلسوزی را به میان بیارد که این بیچاره ها در داخل نقب تونل نتوانستند حتی از تلویزیون نمایش رسمی سوگند پرزیدنت اوباما را تماشا کنند. اما اگر آنها در ماشین های خود بودند، اکثر ماشین های آمریکایی امروز تلویزیون هم دارند، کامپیوتر هم دارند و حتما خوب دیدند که در این صحبت ها چیز شد و امیدواریم که امیدی آنها از پرزیدنت نوشان کاهش نیافته باشد. خوب، برنامه را با یک آگهی ادامه می دهیم.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی می کرد.
چشمه ها را از بین می بریم، درخت ها را از بین می بریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیو آزادی.
انتظار این برنامه باشد، ولی حالا رو میاریم به ورزش. شرح ورزشی رادیو آزادی نرزالله لطیف در باره جنبست 17مین دوره جام قهرمانان فوتبال ایتالیا دولت های مشترک المنافع و کشورهای ساحل بالتیک گزارش میدهد و مخصوصا در باره آن که دسته ریگر تدز از شرکت در این مسابقه ها چگونه به وطن برگشت.
دسته فوتبال شریف مولدوا برنده جام قهرمانان اتحاد دولت های مشترک المنافع و ساحل بالتیک در سال 2009 گردید. دسته شریف تیراسپل در بازی نهایی جام اتحاد که شام 25 ژانویه در مجمع ورزشی المپیک شهر مسکو روسیه برگزار شد، دسته اوکتپای قزاقستان را مغلوب کرد. زمان اساسی این دیدار با حساب 1-1 به انجام رسید. در زمان اضافی نیز حساب تغییر نیافت. از روی پنالتی شریف با حساب 5-4 پیروزی به دست آورد. عجیب است که قهرمان فوتبال مولدوا در دو بازی قبلی، در دور 1/4 نهایی بر دسته وینسپیلس لاتویا و در دور نیمه نهایی بر دسته پختکاری تاشکند نیز از روی پنالتی غالب شده بود. یادآور می شوم شریف در سبقت گروهی بر دسته های شختیار اوکراین با حساب 4-0 و ریگر تدز ترسونزاده با حساب 2-1 پیروز شده، بازی را با لیوادی استونیا با نتیجه مساوی 0-0 انجام داده بود. همین طریق شریف در گروه ایس با 7 امتیاز جای اول و ریگر تدس با 4 امتیاز جای دوم را کسب کرده به دور بعدی راه یافته بودند. ولی قهرمان فوتبال تاجیکستان که در دور 1/4 نهایی از تیم اینتری باکو قهرمان فوتبال آذربایجان با حساب 0-2 شکست خورد، از ادامه مبارزه برای دریافت جام اتحاد محروم شد. فوتبالبازان تاجیک دیروز از شهر مسکو به وطن برگشتند. محمد جان حبیب اللویف سرمربی دسته ریگر تدس در صحبت با رادیوی آزادی از نتایج به دست آورده قهرمانی فوتبال تاجیکستان در 17مین دوره جام اتحاد اظهار قناعتمندی کرده گفت:
دسته ریگر تدس قهرمانی تاجیکستان تیاری خود را در شهر قزوین گذرانده بود تا
15 هم در شهر خزان بودیم. در گروه ما اومان بغیر از دسته لیوادیا، دسته شریف و دسته شختوری شهر دانسک اوکراین برآمد میکردند. بار اول در تاریخ فوتبال تاجیک میباشد که قهرمان جمهوری تاجیکستان از بازی های گروهی و بازی های یک چهارم فینال راه گرفت. خیلی قناعتمندم و اومان از بازی دسته خون هم خیلی خوشحالم.
به اطلاعی محمد جان حبیب اللویف، دسته ریگار تداز که امروز در شهر تورسونزاده به تمرین شروع میکند، مین بعد به مسابقه انعنوی برای دریافت جام رستم دولتبایف، یکی از پایه‌گذاران فوتبالی تاجیک، آمادگی خواهد گرفت. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
کامیابی نسبی دسته ریگار تداز در سبقت قهرمانان جامعه کشورهای مشترک المنافع و ساحلی بالتیک. اکنون یک گزارش منطقه‌ای داریم که به احتمال قوی وضع عمومی کشور را میتواند نمودار کند. ده‌ها نفر از پزشکان در ولایت سود با سبب کمی مزد کار بیمارستان و درمانگاه‌ها را ترک کرده و دنبال حرفه‌های دیگر شده اند. در واقع این یک وضع کلی است و سال گذشته وزارت بهداشت از نرسیدن هزاران پزشک و همشیره شفقه در مؤسسه های طبی شکایت کرده بود. تفصیلات بیشتر را در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در خوجند معصوم محمد رجب می شنویم.
به گفته مسئولین اداره تندرستی سوخت، تعداد زیادی طبیبان اختصاصمند در سالهای اخیر ترک جای کار کرده، بیمارستان و بنگاه های طبی به کمبود شدید طبیبان روبرویند. دلیل تاشماتوف سردار اداره مذکور در این باره میگوید:
آغاز سال 2008 در مقیاس ولایت اگر 613 نفر پزشکان نورساگی داشته باشند، در عین حال حاضر این مقدار نسبتاً کم شده است، یعنی 574 عدد همگی پزشکان نمیرسند. بنابر همین یک جای با مقامات محلی تصمیم گرفتیم که بعضی کارها را به انجام رسانیم و ایده هواسمند کنی همین ساحه ها.
دلیل تاشماتوف سردار اداره تندرستی سوخت صحبت نکرد. بر پایه معلومات اداره تندرستی، در حال حاضر معاش پزشکان 170 سامانی حدود $50 آمریکایی بوده، حد پست ماهانه برای کارمندان بخش طب 60 سامانی کمتر از $20 در یک ماه می باشد. مسئولین بخش تندرستی این را سبب عمده ترک کسب و کاری خود کردن طبیبان متخصص و به امید پیدا کردن جای کار بهتر و یا مرد کاری ترک وطن نمودن آنها می دانند. اداره تندرستی می گوید با این وجود طبیبان خدمات رایگان طبی ارائه می کنند، ولی به نوبت خود مریضان و کارافتاده ها از مبلغ خواستن طبیبان شکایت می کنند.
خیلی هیچ من به پولی ندید اوستم ده یوری تیبی همه چی پول میگرن. مثلا به قریبی من بایلسه فرامدم، بایلسه مرکزی شهری به یک شب در آنجا بودم. من دارو هیچی نکردم، دخترو 30 سامان پول گرفتن.
ولی نبود تجهیزات معاصر طبی، نارسایی داروار و شرایط خوب بیمارداری مشکل است که در سوخت گریبانگیری هم طبیبان و هم خودی بیماران گشته است. گذشته از این محدودیت انتقال برق که در بیمارستان ها نیز وجود دارد، عمدترین مشکل طبیبان و بیمارستان ها خوانده می شود. مسئولین بیمارستان امراض قلب در شهر خوجند می گویند که ده ها بیماران محتاج جراحی اند، ولی نبود برق دائمی در بیمارستان و سردی کابینه های جراحی آنها را از این عمل باز می دارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ترک کس و ترک وطن کردنی در من پیزشکانی مردم.
این آخرین گزارش در مجله شامگاهی ما بود. ببخش مجله بامدادی ما. مجله شامگاهی ما ساعت 7 بعد از ظهر به وقت دوشنبه در موج هوا صدا خواهد داد. خدا نگهدار.
Come on.